کنیم، ممکنه که سرعت پیشرفت پروژه ها رو کند بکنه یا اینکه باعث توقف بعضی از پروژه ها بشه؟
خانم رفعتی، من اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای کاظمی و عرض کنم حضورتون که ما دو تا در واقع بخش کاری در بخش مسکن داریم. یکی اینکه ما کارامون مال وابسته به دولت که همون مثل مسکن حمایتی، نهضت ملی مسکن، مسکن اقدام ملی که یک قیمتی رو در یک سالی ما مثلا 1402 یه قیمتی بسته شده که بیان این ساخت و ساز رو انجام بدن. مثلا ما یه قیمت متر مربع 8,250,000 داریم. بعد اینو الان با تعدیلی که بهش میخوره به 15,000,000 تومان نهایتا تمام بشه. در صورتی که الان ما داریم کار میکنیم قیمت ساخت و ساز بین 35,000,000 تومان با همین نوش ساخت کمتر تمام نمیشه و این یه فکری باید به حالش بکنن که این مشکل حل بشه. یکی دیگه هستش بخش خصوصیه، یعنی طرف اومده سرمایه گذاری کرده خودش برای خودش یا برای در واقع فروش ساخته اون مسکن داره ساخت و ساز میکنه، اون یه مقداری دستش آزادتره. با اینه که ممکنه در فروش به مشکل بر بخوره و قیمت تموم شده براش اضافه تموم بشه بالا بره، ولی به هر حال هر هزینه ای که میکنه میاد حساب میکنه، سود خودش هم حساب میکنه، بعد به فروشنده عرضه میکنه، میگه من اینقدر، من به خریدار عرضه میکنه، میگه من اینقدر قیمت واحد مسکونیمه، حالا میخوای بخری یا نمیخوای نخری. اینا خودشون تامین میکنه، ولی ماها که داریم کارهای دولتی میکنیم، مسکن حمایتی داریم میسازیم، عمیقا تو مشکل برخورد ما مشکل برخورد، یعنی واقعا این مسئله ساختمانی برامون دردسر شده. نه حالا طرف دولتی ما میاد در واقع یه بررسی بکنه بگه آقا این قیمت بوده، حالا من این قیمت اضافه، ما تعدیلایی هم که میدم جوابگو نیست، من عرض کردم فوقش بده به دو برابر برسه، ولی الان کار ساخت و ساز تقریبا میشه گفت 4-5 برابر اون قیمتی که ما الان داریم انجام میدیم و این مشکلی که ما داریم واقعا دست پنجه در میکنیم و عدم ثبات قیمت مسائل ساختمانی در این جور کارها واقعا دسته میزنه و متوقف میشه اصلا، یعنی کسی که نتونه این کار رو انجام بده، این سرعت عملی که شما فرمودید در بخش مسکن در واقع دولتی یا حمایتی عمیقا تاثیر داره، ولی اونایی که خودشون دارن برای خودشون ساخت و ساز میکنن ممکنه در تامین منابع مالی مشکل بر بخورن، هزینه رو پیش بینی نکردن، ولی به هر حال به هر طریقی باشه کارشون رو تموم میکنم، بعدش هم میخوان عرضه بکنم، میگه آقا من به این قیمت عرضه میکنم، حالا با اون باعث میشه که همون رکود تورمی که الان ما باش مواجه هستیم، یعنی قدرت خرید مردم نرسه به اون قیمتی که هزینه تموم شده و این مشکل رو روش.
خب این موضوع مسئله ساختمانی در ساخت و ساز خب یک مسئله اساسی و پایه‌ای هست. آقای کاظمی هم توضیحاتی در این زمینه دادن، منتها بعضی وقتا شرایط اجتناب ناپذیر هست، بعضی وقتا اجتناب پذیر هست. فروشندگان مسئله ساختمانی متاسفانه گهگاه مثلا موضوع شنوماسه هست، یهو یه افزایش قیمت مثلا 50% در فروش شنوماسه ایجاد میکنه، بعد فکر میکنه آدم خب این چه ارتباطی به نرخ ارز داره، چرا این افزایش قیمت اتفاق افتاده؟ آقای کاظمی شما توضیح بفرمایید. ببینیم ما مسئله ای رو که
دقیقاً اشاره ای که داشتید بسیار مطلوبه. حالا اومدید روی حساب مبدا تولیده، الان یه کسی میخواد بپرسه آقا شنوماسه چرا 50% گرون شده؟ این برای ما هم جای سواله.
بله
بسیار زیباست.
خب
چرا شده؟
واقعاً
آیا
چرا؟
عوامل تأثیرگذار در تهیه و تولید و آماده سازی شنوماسه چه عواملی مؤثر بوده که افزایش قیمت تمام شده اون رو مؤثر کرده؟ بیاد ارائه بده. به هر حال سازمانی هم هست، تشکلی هم هست که میبایستی بررسی بکنه. این بسیار بسزاست. عوامل فروشگاهی ما عوامل توزیعی هست، یعنی به قیمتی که داره عرضه میکنه به بازار برای حلقه توزیع کننده با سودی که میگیره لحاظ میکنه میفروشه. نه مشکلی داره نه خیلی. حتی اون مسئله ارزم که شما میفرمایید، نه مستقیما وابستگی به اون شکل به ارز نداره، ولی خارج از اینم نیست که بگید با ارز کاری نداره.
نداره.
اونم ماشینالات داره، صنعت داره، استهلاک داره و هزار یک مورد دیگه. یعنی اگر فرض مثال بخواد تعمیر ماشینالات بکنه، دقیقا با مسئله ارز سر و کار داره، اون هم اجتناب ناپذیره. ولی اونطور هم نیست. ولی آیا محاسبی هست که بیاد محاسبه بکنه که آقا این باید 50% امضایش پیدا کنه یا 49% یا 51%؟
وجود نداره.
من در خدمت شما. من نمیگم وجود ندارد، من میگم اون مؤسسه‌ای که میبایستی بیاد بررسی کنه، باید اون به هر حال بیاد بگه آقا از چه زوایایی دیده، احیانا تجویز کرده یا نه، خودش هم دنبال این هست که قضیه.
شما در اتحادیه هستین آقای کاظمی؟
اتحادیه مرجع این کار نیست.
نیست.
نه، اتحادیه مرجع کار به صدا قیمت تمام شده یه تولید کننده یه کارخانه سیمان یا شنوماسه نیست. علت این است که برابر مقررات مسئله سیمان در بورس داره عرضه میشه.
بله.
یک کیس مجزاییه، ما فقط ناظرین داریم میبینیم. یا شنوماسه میبایستی سازمان حمایت متولی این هم هست، بررسی میکنه که آقا مجاز هست یا نه. اونم یه مواردی یا درش هست که آیا جزء کالاهای قیمت گذاری شده هست یا نیست. یه امری پیچیده که خارج از حوصله الان رادیو.
خیلی متشکرم آقای رهبر، فرمایشی داشتین شما؟ نه آقای رهبر، برها تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودین. امیدواریم که وضعیت مساله ساختمانی، صدور مجوزها و پیش مقدماتی که برای ساخت ساختمانها لازم هست به شکلی پیش بره که هم انبوه سازان و هم دیگر سازندگان بتونن به راحتی به کار خودشون ادامه بدن و برها مردم شاهد کاهش قیمت ها یا این که تثبیت قیمت ها باشن و بتونن
انجام بدن. رعایت بشه. به نظر من هر شغلی هر کسی باید انصاف خودش رو رعایت بکنه.
بله.
در کار خودش و مردم هم دچار مشکل نشن. ولی
بله.
زنجیره تورم که در کشور اتفاق میفته همه رو در واقع
درگیر میکنه. ممنونم آقای رهبر، خدا حافظ شما. آقای کاظمی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم خانم، از اون عرض اولیه من به عنوان دفاع از سن خدای نکرده موجب رنجش شما شده.
نه آقای این حرفا چیه، ما هممون
بحثم اون که آره با صدق کلام همه مسائل حل میکنه. سپاسگزارم،
تشکر میکنم، روز شما بخیر و خدا حافظ. صحبت کردم با جناب آقای اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه مساله ساختمانی تهران و نایب رئیس اتاق اصناف تهران، و جناب آقای ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران.
داستان مصالح ساختمانی از اولین سنگی که بشر روی سنگ دیگه گذاشت شروع شد. از غارهای نخستین تا اهرام مصر و دیوار بزرگ چین. مصالح ساختمانی در واقع اثر انگشت تمدن‌های بشریه. در ایران این داستان با خشت‌ها و گنبدهای عظیم سنگی نوشته شد. جایی که هنر معماری ما از کوهستان‌های زاگرس تا دشت‌های مرکز با مصالحی متناسب با خاک و اقلیم تاریخ رو ثبت کرد. اما امروز مصالح ساختمانی دیگه فقط خشت و گچ نیستن. این صنعت ستون فقرات اقتصاد ماست. وقتی از تولید سیمان، فولاد و یا سرامیک حرف میزنیم، در واقع از ضربان قلب شهرها میگیم. این زنجیره عظیم از معدنی که در دل زمینه تا کارخانه‌ای که دودش به آسمون میره، میلیون‌ها نفر رو به سفره‌های کار رسونده و اشتغالی خلق کرده که ریشه در هر گوشه این خاک داره. آینده این صنعت در ایران در گروی سبز شدنه. عبور از مصالح سنتی به سوی ساخت و ساز پایدار، استفاده از بتون‌های پیش ساخته و متریال‌های دوستدار محیط زیست، مسیریه که نه تنها هزینه‌ها رو کم می‌کنه، بلکه زمین رو برای نسل‌های آینده نجات میده. ما فقط ساختمون نمی سازیم، ما بستر زندگی انسانها رو می سازیم. صنعتی که از خاک آغاز شده حالا به سوی تکنولوژی های نانو و هوشمند میره، هرگز متوقف نخواهد شد، چون تا زمانی که بشر روی زمینه نیاز به سقف و پناهگاه داره.
خب در مورد موضوع بسیار مهم تأثیر مسئله ساختمانی در ساخت و ساز، چه از لحاظ قیمتی، چه از لحاظ توقف پروژه ها یا کند شدن پروژه ها، در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهیار رمضانخانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن. آقای دکتر، عرض سلام خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر که همراه ما هستین. موضوع مسکن یکی از چالش‌های کشور ما و همه کشورهای دنیا است که به این موضوع اشاره دقیق می‌کنن، برای تامین مسکن مردم تلاش می‌کنن که راهکارهایی رو پیدا بکنن. در ایران ما چون با نوسانات قیمت زیادی در موضوع زمین و مساله ساختمانی و قیمت تمام شده روبرو هستیم، این موضوع یه خورده جدی‌تره و مشکلات بیشتری رو برای مردم ایجاد کرده. اگر ممکنه در مورد همین موضوع برای ما اندکی شما توضیح بفرمایید تا من سوالات دیگری رو خدمت شما عرض بکنم.
ببینید، عرضم خدمت شما در موضوع تأمین مساله اگر موضوع برنامه هستش، امروز روز خب ببینید کشور با جنگی مواجه شده که به صورت ناخواسته بهش تحمیل شده.
بله.
در این وضعیت خب نهادهای اصلی مسکن مثل فولاد در بخش‌هایی از کشور دچار آسیب دیدگی شدید شدن. ما الان بخشی از ظرفیت فولاد کشور رو از دست دادیم. ضمن اینکه خب محدودیت‌های انرژی به صورت اتومات و خودی به خود تأثیر گذاشته روی تولید مساله ساختمانی.
بله.
از این جهت هم افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه و هم افزایش قیمت انرژی تأثیر خودشون رو مساله ساختمانی گذاشتن. اما چه کار میشه کرد؟ راحت. در شرایط فعلی ببینید، ما با توجه به کاهش نقدینگی که در بخش مسکن این روزها شاهدش هستیم، متاسفانه کاهش قدرت خرید رو داریم می‌بینیم و این کاهش قدرت خرید خیلی از تأمین کننده های مسکن، پیمانکاران و سازنده ها رو باعث شده که از چرخه ساخت و ساز خارج بشن.
بله.
امروز ما میتونیم برای تأمین مساله از تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده کنیم، چیزی که الان بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی هم برات الکترونیک رو آوردن، هم تأمین مالی زنجیره‌ای رو آوردن.
بله.
خب به جای تزریق مستقیم نقدینگی، خب برات یا همون نقدینگی بین به صورت اوراق یا به صورت برات الکترونیک بین تأمین کنندهای زنجیره از ابتدا تا انتها قابلیت بازخرید و خریداری شدن رو دارن و این خیلی کمک میکنه که ما بدون احتیاج به نقدینگی مستقیم یا اتکای مستقیم به تسهیلات بانکی بتونیم از این امکان استفاده کنیم. ضمن اینکه برای افزایش ساخت و ساز در کشور به نظر بنده ما میتونیم انتشار اوراق گام رو داشته باشیم برای پروژه ها.
بله.
و همچنین عرضه املاک دولتی که خب خیلی از نهادهای کشور امروز بزرگترین دارنده های زمین و مستغلات در کشور هست.
بله.
ما میتونیم ازشون، یعنی حداقل دولت ازشون بخواد که این عرضه صورت بگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر، ببینید، ما اگه یه ظرفی رو در نظر بگیریم، این ظرف ظرفیت ساخت و ساز در کشور ما باشه، خب عوامل مختلفی در این ظرف وجود داره که تأثیر میذاره. یکیش قیمت زمین هست که خب با توجه به شرایط اقتصادی و جابجایی سرمایه گذاری های مختلف مردم در اندازه های کوچک و بزرگ وارد این زمینه میشه که الان ملک خوبه، من سرمایه اضافه‌ام رو ببرم تو کار ملک و یه مقدار غیر قابل کنترل شده این موضوع. اما یه عوامل دیگه ای توی این ظرف وجود داره که میتونه تأمین کننده نیازهای بخش ساختمان باشه و ما میتونیم با مدیریت کردن اون و بالا بردن بهره‌وری اینها رو به یه شکلی تنظیم بکنیم که حالا نه 100% ولی درصد بالایی کمک بکنه. یکیش استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین ساخت و سازی که میتونه هزینه ساخت و ساز رو پایین بیاره. ما از این جهت در کجا واقعا قرار داریم؟
ازم خدمت شما ببینید، صنعتی سازی ساختمان امروز در کشور ما متاسفانه مورد استقبال واقع نشده. درسته که من الان میبینم مخصوصا در پروژه های دولتی مسکن ملی اینها در نظر گرفتن که بخشش حتما صنعتی سازی باشه. ولی ما کلن در کشور چه ساختمان های مدولار که ما بهشون در فارسی میگیم ساختمان های صنعتی سازی شده و یا چه ساختمان ها سازه های پیش ساخته، هر دوی این موارد در کشور متاسفانه مورد قفلت واقع شده.
میشه بگین که چرا با استقبال مواجه نشده؟
یک بخشش علتش اینه که بخشی از این ساخت و سازهای پیش ساخته اینها در کارخانه و در محیط بیرون از کارگاه تولید میشن، نیاز هست مثل یک کارخانه صنعتی باشون برخورد بشه، یعنی ما تأمین مالی داشته باشیم براشون، تکلیلات داشته باشیم، چون یه تعدادی ثابت کارگرن، یه سری هزینه های سربار دارن، یه سری هزینه های ثابت دارن. ما امروز در بخش ساختمان مخصوصا صنعتی سازی حمایت دولتی نداریم که، یعنی اینها یک سری سرمایه های شخصی هستن، رفتن در کارگاه ها و کارخانجات مختلف شروع کردن صنعتی سازی رو پیاده سازی کردن، اما متاسفانه به خاطر اینکه ازشون نه خریداری میشه توسط دولت به صورت عمده که حداقل نقدینگی کافی داشته باشن و نه توسط اساس حقیقی خصوصی ازشون حمایت میشه که ما بگیم اینها امکان.
چرا واقعا چرا مگه این به صرفه تر نیست که ما از این روش ها استفاده بکنیم؟
ببینید بخشش به خاطر بافت سنتی فضای کسب و کار ساختمون در ایران هست. متاسفانه ما پیمانکارانی که داریم، سازندگان بزرگی که در کشور داریم، اینها نسبت به تغییرات تکنولوژی، نسبت به تغییرات روش ساخت از خودشون مقاومت نشون میدن. بخشش به خاطر عادته، بخشش به خاطر عدم آگاهیه، بخشش به خاطر این هستش که خب تزریق پول به صورت یک جا یا به صورت سفارش سازی شده از قبل براشون سخت‌تره. این شکلی روش سنتی براشون خیلی روش تزریق مالیش آسان‌تر و پله‌ای‌تر و در ارزم به خدمت شما در توانشون هست.
ما سیاستگزارانی در کشور داریم که آنچه که به صرفه و به منافع کشور و منافع ملی نزدیک‌تره رو باید سیاستگزاری بکنه. خب ما باید اولا که فرهنگ‌سازی بکنیم در این زمینه. اگر سازنده بدونه که ساختمانش با سرعت بیشتری، با سازه‌های پیش ساخته، با هزینه کمتری تعمیم میشه، خب باید بیایم از مشوق‌هایی در این زمینه استفاده بکنیم. مثلا شهرداری بیاد مشوق‌هایی برای سازندگان در نظر بگیره که اینها این روش رو حداقل بهش فکر بکنن و بعد برن سراغش، بعد ترمیم و توسعه پیدا بکنه این روش و استفاده از اون در بخش‌های مختلف، و ما شاهد این باشیم که کم کم جایگزین روش‌های سنتی که بعضن با استانداردهای خودمون هم مطابقت نداره باشیم که این جایگزین اون بشه.
ببینید پیش نیاز همچین کارا اینه که ابتدا وزارت راه و شهرسازی و یا خود شهرداری‌ها برای پروژه‌های خودشون از این تکنولوژی استفاده کنن.
بله.
یعنی ما صرفاً یه چیزی رو تجویز کنیم برای دیگران که بیاید استفاده کنین خوب است، ولی خودمون استفاده نکنیم، منطق خاصی رو دلو نمیبره، نمیتونیم جا بندازیم این طرفو. بهترین کار اینه که ببینید ما هم الان وزارت راه و شهرسازی هم ارزم که شهرداری‌های کلان شهرها پروژه‌های متعدد دارن، حالا چه ساختمانی چه عمرانی، چرا استفاده نمی‌کنن از این چیزی و یا چرا خودشون متولی احداث کارخانجات سازه‌های پیش ساخته و یا سازه‌های صنعتی شده نمیشن؟ این یک سواله. اگر ما در کشور میگم مشوق بذاریم، خب بالاخره اون کارفرما، اون پیمانکار و اون سازنده خواهد فهمید که سرعت ساختش ارزان خدمت شما چندین برابر میشه، هزینه های هدر رفتش، اتلاف انرژی، اتلاف وقت، اتلاف سرمایه، همه اینا کاهش پیدا میکنه. خب حتما اینا، ولی خب نیازمند هم به قول فرمایش شما نیازمند این هستش که فرهنگ سازی بشه، هم نیازمند این هستش که اون خود اون صنعت، خود اون کارخانجات توسط دولت و بانک و نهادهای مالی حمایت مالی بشن که صرفه اقتصادی داشته باشه. امروز من وارد صنعتی سازی ساخت بشم به عنوان یک پیمانکار، بعد کسی از من خریداری نکنه، پروژه از من پیش خرید نکنه، دولت از من حمایت نکنه، بانک از من حمایت نکنه، پروژه های ملی و دولتی از من حمایت نکنن، خب من چجوری قراره چرخه همچین کارخونه بچرخم، من بتونم حقوق پرسنل خودم رو بدم؟
آقای دکتر با توجه به اینکه حالا همه مهندسین ما در دانشگاه‌ها با این مباحث آشنا هستند، کسانی که تو سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها کار میکنن همه خوشبختانه تحصیل کردن و نسبت به این موضوع اشراف دارن، خب چرا حتی نسل جوان ما که خیلی از این افراد وارد بازار ساخت و ساز شدن حالا یا به صورت به هر حال شکل سنتی مثلا پدرانشون رو دیدن، الان اومدن با یک تغییر روی کرد ساختمان‌های دیگری رو دارن می‌سازن، الان اومدن دارن این کار انجام میدن. چرا نگاه نسل جوان و تحصیل کرده ما به این موضوع نگاه مناسبی نیست؟ در حالی که حالا ما قبلا مثلا ساختمان های معمارساز و بناساز داشتیم، خب اونا همه یه روش رو بیشتر پیش نمی گرفتن. الان چرا نسل جوان و تحصیل کرده ما نسبت به این موضوع استقبال خوبی ندارن؟
نسل جوان ما، سازنده های نسل جوان ما که امروز دارن در کشور فعالیت میکنن، یک بخشش به خاطر صرفه مالیه و هنوز میگم برایشون جا نیفتاده، هنوز پروژه‌هایی رو ندیدن که صنعتی سازی شده باشه و قیمت بهای تمام شده از چقدر، چون یک بخشش میگم باید این پروژه‌ها به شهر اجرا بشه
بله.
به عنوان نمونه بقیه هم ازشون درس بگیرن، ازش از تجاربشون، از هزینه‌هایی که کردن، از فرصتی که از برای خودشون به قول معروف در کوتاه‌ترین مدت انجام بدن. همه اینا باید ابتدا به عنوان نمونه در کشور در یک چند پروژه بزرگ در شهر اجرا بشه و بقیه ازش درس بگیرن. این که ما یک نسل جدید رو بگیم حالا که شما نسل جدیدید برید از تکنولوژی جدید استفاده کنید، امکان پذیر نیست. چرا؟ چون این نسل جدید ما هم کار رو از نسل قبلی آموخته، نسل قبلی ما از نسل قبلیش آموخته. پس ببینید این نیازمند این هستش که در کشور همانند این که ما در دوره‌ای در نظام مهندسی
بله.
به خاطر شرایط زلزله آمدیم گفتیم باید در اجرای دیوار تجدید نظر بشه، باید والپست اجرا بشه
بله.
همین موضوع تا مدت‌ها جا نمی‌افتاد، تا وقتی که الزام نظام مهندسی اومد نظارت نظام و بسیاری رو از نظر فنی توجیه کردن. امروز اگر هر کسی خارج از نظارت نظام مهندسی هم بخواد ساختمونی بسازه، برای شخصی استفاده شخصی خودش هم باز هم از والپست و اون مقررات دیوار استفاده میکنه، به خاطر که توجیه فنی شده، یعنی احساس میکنه که این از نظر فنی برای من کارگر
هست.
بله، این باید اتفاق بیفته تو شهر تا ما بتونیم نسل جوان رو هم توجیه فنی کنیم، هم فنی هم اقتصادی.
خیلی متشکرم آقای دکتر رمضان خانی از شما و توضیحاتی که فرمودین و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ. صحبت کردم با آقای دکتر مهیار رمضان خانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن. خب در برنامه امروز که در مورد تاثیر مساله ساختمانی و افزایش قیمتش در ساخت و ساز با شما صحبت کردیم، کارشناسان مختلف به روش‌های مختلف ساخت و ساز هم اشاره کردند و علت افزایش قیمت مساله ساختمانی رو مورد بررسی قرار دادیم و توضیحات این عزیزان رو هم شنیدیم. امیدواریم که به هر حال با یک بازار آرام مواجه بشیم و مردم بتونن مسکن مورد نیاز خودشون رو با قیمت مناسب تهیه بکنن. از شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد خداحافظی میکنم و آرزوی روز و روزگاری خوب برای شما دارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
آشنای من هم زبان من بود ایشم همیشم دل فریب من دل ربای من مهربان من بود ایشم همیشم گذشته ها رفت و دگر نمی آید اون یاری ها مهر و دلداری ها که جانم بیاساید که جانم بیاساید گذشته ها رفت و دگر نمی آید زین پس زاری ها شب ها بیداری ها غمی بر دل افزاید غمی بر دل مستی و بی خبری به کجا به کجا شد بی خبر از تو کنون دل خسته چرا شد زان همه بگذشته ما خاطر ایمانده به جا زشته ما خاطر مانده به جا صحبت و مستی کو هستی کو کجا شد قرارم دریغا بهارم کو جز تو که چون جانی شمع شبستانی نگاری که دل را به دستش سپارم شراب آرزو امشب به ساغرم کو نگاه گرم و گویا امشب برابرم کو دگر چه میخواهم من دگر چه میخواهم من چو کشیده ای از بر من چو کشیده ای از بر من دامن خاطره تو به جا بود این شبها بی تو دگر منم آقام تو تنها شراب ساغرم کو نگاه گرم و گویا امشب برابرم کو دگر چه میخواهم من دگر چه میخواهم من چو کشیده ای از بر من دامن چو کشیده ای از بر من دامن.
ساعت 1 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.